بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان به همراه همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. ایالات متحده آمریکا یکی از بانک‌های بحرینی را به اتهام کمک به برنامه اتمی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا فیوچر بانک بحرین را تحریم کرده است. بر اساس این اطلاعیه این بانک بحرینی تحت کنترل بانک ملی ایران است. آمریکا بانک ملی ایران را متهم می‌کند که به برنامه اتمی و موشکی ایران کمک می‌کند. بر اساس تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا، دارایی‌ها و اموال متعلق به فیوچر بانک در ایالات متحده مسدود و آمریکایی‌ها از معامله با این بانک منع شدند. الیوت اسپیتسر، فرماندار نیویورک، روز چهارشنبه به علت اتهامات مربوط به رسوایی جنسی از مقام خود کناره‌گیری کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه برای اولین بار فاش کرد بازرسان دولت فدرال آقای اسپیتسر را در زمان ملاقات با یک روسپی به دام انداختند. بر اساس قوانین اکثر ایالت‌های آمریکا، پرداخت پول در ازای ارتباط جنسی جرم به حساب می‌آید. فرماندار نیویورک روز چهارشنبه در سخنانی با اعلام استعفایش اظهار کرد از اینکه انتظارات مردم را برآورده نکرده عمیقا متاسف است. وی گفت اکنون نمی‌تواند اجازه دهد اشتباه شخصیش مخل امور مردم شود. مقامات ارشد ایالات متحده و روسیه هفته آینده مذاکراتی را در زمینه دفاع موشکی و همکاری‌های منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی انجام می‌دهند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد کاندلزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، و رابرت گیتس، وزیر دفاع، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برای انجام این مذاکرات به مسکو خواهند رفت. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گفت مردم باید به نامزدهای رای دهند که به گفته وی مرزبندی روشنی با دشمنان دارند. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت حضور گسترده مردم نقشه‌های دشمنان را برای تضعیف نظام و فشار بر ایران خنثی می‌کند. کاخ سفید روز چهارشنبه با رد هر گونه اختلاف نظر بر سر سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد دولت آمریکا در مورد ایران به دیپلماسی معتقد است. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، اخبار منتشر شده درباره دلایل کناره‌گیری دریاسالار فالون، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه را رد کرد. دادگاهی در پاکستان علی آصف زرداری، رهبر حزب مردم، را در رابطه با یکی از اتهامات فساد مالیش بی‌گناه شناخت. رأی دادگاه راه را برای حضور گسترده‌تر آقای زرداری در صحنه سیاست پاکستان فراهم می‌کند. وادز بران، وزیر دفاع بریتانیا، روز چهارشنبه به صورت غیرمنتظره وارد بصره شد. بریتانیا سال گذشته شمار نیروهایش را در عراق به 4100 نفر کاهش داد که بخش اعظم این نیروها در فرودگاه بصره در خارج از این شهر مستقر هستند.
با تشکر از تارا عاطفی که نگاهی داشت به عناوین مهمترین خبرها، اما نگاهی به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. گزارش هایی از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، واکنش منفی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به مصاحبه سخنگوی فراکسیون اقلیت با صدای آمریکا، نگاهی به جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کانادا و نمایش آثار فیلمسازان ایرانی و گزارش های شنیدنی دیگر. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی و با شدت گرفتن مبارزات انتخاباتی نامزدها، رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی با انتشار مقاله‌ها و مطالب گوناگون به تحلیل درباره شیوه‌های مختلف کاندیداها برای جذب آرای هرچه بیشتر مردم در لحظات پایانی و افزایش احتمال کسب کرسی نمایندگی در پارلمان پرداختند. در نگاهی به ماهیت و سابقه مبارزات انتخاباتی نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، رادیو فردا در یک تماس تلفنی نظرات دکتر علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو و کارشناس مسائل سیاسی را در این زمینه جویا شده است. دکتر علیرضا حقیقی:
با توجه به این که روز به روز مسئله قدرت و نقش نمایندگان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بارستر میشه و نمایندگان از این بابت نفوذ خودشون و موقعیت خودشون انتفاع بیشتری برن، در نتیجه روز به روز بر تعداد کسانی که میخواهند در این حوزه به نقش بپردازند بیشتر خواهد شد. این شما روندش رو مقایسه کنید با اول انقلاب، این روند رو به تزاید بده. در نتیجه در چنین وضعیتی به خاطر فشردگی میان رقبای انتخاباتی که به هر حال خیلی زیاد هست، توجه به روش‌های تبلیغاتی برای جذب آرای مردم هم افزایش پیدا می‌کنه. متأسفانه در ایران تعداد روزهایی که برای تبلیغات انتخاباتی کاندیدا نهفته است خیلی کمه، یعنی 7 روزه و این 7 روز فرصت کافی در اختیار اونها قرار نمیده. در چنین فرصت کمی همه میرن دنبال روش‌هایی که سریع است و میانبره و میتونه آرای بیشتری جذب کنه. حالا این از مثلا تقسیم هدایا یا هر چیز دیگری که فکر کنید که میتونه توجه مردم عادی جلب کنه شاملش میشه. روش‌های جدیدی که مطرح شده اینه که گروه‌هایی که فکر میکنن میتونن ایده رو بسیج کنن میافتن و با کاندیداها صحبت میکنن که به عنوان ستاد تبلیغاتی اونها رو کمک کنن و در جلب آرا از اون استفاده کنن و در نتیجه از این بابت انتفاع مالی ببرن. استفاده از موبایل SMS مهمترین تغییری بوده که در تبلیغات این دوره انتخاباتی ایجاد شده در مقایسه با گذشته. و همچنین با توجه به اینکه نمایندگان مجلس چون شناخته شده هستن قانون رو تصدیق کردن که نصب عکس و پوستر رو ممنوع کردن، از این بابت امسال نصب پوسترهای عکسدار در محابر کمتر شده، ولی خب به صورت دستی توزیع میکنن. اینا در مجموع مسائل انتخاباتی است که به چشم میخوره. البته با توجه داشت که در حوزه‌های انتخاباتی شهرهای کوچک و روستاها و شهرهای بزرگ تفاوت وجود داره، در شهرهای کوچک و روستاها از مدت‌ها قبل نمایندگان با توجه به نفوذهای قومی و قبیله‌ای و خانوادگی سعی کردن آرای خودشون رو جذب کنن، در نتیجه در شهرهای بزرگ این مشکل بیشتر به چشم میخوره. به نظر من در سیستم انتخاباتی ایران اگر زمان تبلیغات انتخاباتی افزایش پیدا کنه، بیش از این که تبلیغات بر مبنای شعار و احساسات و عکس و پوستر باشه، برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌هاشون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و نمایندگانی که مجلس می‌دن قطعاً نمایندگان قوی‌تری خواهند بود. در وضعیت این چنینی امکان استفاده وسیله کسانی که صرفاً دنبال منافع فردی شخصی خودشون هستن در مجلس افزایش پیدا میکنه، چون اونها پول خرج میکنن برای که پول به دست بیارن و این خب روش نامناسبی خواهد بود.
دکتر علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو و کارشناس مسائل سیاسی ایران. انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در حالی روز جمعه برگزار خواهد شد که همچون اکثر انتخاباتی که در این سالها برگزار شده، عده‌ای آن را رقابتی و واقعی می‌دانند و عده‌ای فرمایشی. به این ترتیب عده‌ای خواستار شرکت مردم در آن و عده‌ای خواستار تحریم آنند. حسین لاجوردی، مدیر انجمن پژوهشگران ایران که مقر آن در فرانسه است، در این مورد دیدگاه خاص خود را دارد و با انتشار آن در شبکه جهانی اینترنت می‌کوشد مخاطبان بسیاری برای آن بیابد. وی در تازه‌ترین مطلب خود خطاب به نیروهای سیاسی و فکری گفته است بگذارید در رابطه با انتخابات مردم خود تصمیم بگیرند. آقای لاجوردی در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا ضمن تشریح دیدگاهش می‌گوید:
هدف من اینه که مردم بتونن خودشون با آگاهی و شعور اجتماعی سیاسی خودشون تصمیم بگیرن. من شخصا اگر بودم، من به سابقه نگاه میکنم، چرا که به سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی یک معنی مشخص رو داره. من از رفراندوم جمهوری اسلامی فقط باید خدمتتون بگم که در زمانی که جمعیت رای دهنده ایران 18 میلیون 700000 نفر فقط بود، در سال 58 جمهوری اسلامی 22 میلیون رأی آورد و 2 میلیونش گفت مخدوشه، با 20 میلیون و 500 هزار نفر برنده رفراندوم آرئونه به جمهوری اسلامی شد. ملاحظه میکنید که 4 میلیون بیشتر از تعداد کسانی که حق رأی داشتن. این را همینطوری در طول دوره های انتخاباتی که در این 30 سال گذشته ما اگر که نگاه بکنیم، این روند ادامه پیدا کرده. زمان آقای خاتمی رو نگاه بکنید، دوره دوم 42 میلیون رای دهنده بودند، 21 میلیون به آقای خاتمی اینطوری که میگن رای دادن. بلافاصله در جمهوری اسلامی اعلام شد آقای خاتمی با 84% برنده انتخابات شدند. ملاحظه میکنید که همش به همین ترتیبه. آخرین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که مسئول اجرای انتخابات آقای خاتمی بودند، تقلب انقدر زیاد شد که آقای رفسنجانی، آقای کروبی یکی شکایت به رهبری کرد، یکی شکایت به خدا کرد. پس در نتیجه مردم باید که توی این زمینه‌ها از آگاهی‌های خودشون، از شعور اجتماعی سیاسی خودشون استفاده بکنن و ببینن که چه تفاوتی میکنه رأی دادن یا رأی ندادن. آیا رأی دادن مسائل گرسنگی مردم رو، مسئله فقر و بدبختی رو، مسائل نمیدونم 12 میلیون شب گرسنه خوابیدن ها رو، مسائل فحشا رو، مسائل بیکاری و تورم رو حل میکنه؟ کدوم یک از اینها برنامه ای رو ارائه کردن برای اینکه بتونن مسئله ای رو در جامعه ایران حل بکنن؟ به این معنا من باز به مردم برمیگردم که مردم اگر اینها رو ببینن خودشون میتونن تصمیم بگیرن که با رأی دادن چه خواهند کرد. آیا تنها و تنها به این مرحله نخواهد رسید که رژیم یک بار دیگه به جهانیان بگه ببینید مردم پای صندوق های رأی هستند؟ این رأی به چه درد میخوره؟ ولی باز مردم باید تصمیم بگیرن.
ولی آیا مسائل و مشکلاتی مثل فقر و بیکاری که شما اشاره کردید با رأی ندادن حل خواهند شد؟ آیا رأی ندادن باعث نمیشه که حاکمیت صدای مردم رو نشنوه؟ و در واقع اگر مردم رأی ندن چطور میتونن بگن که چه دیدگاهی رو قبول دارن یا رد میکنن؟
ببینید، ایده عقیده بر اینه که باید روند رأی دادن رو تشویق کرد. این کاملا درسته، ولی در کجا؟ ما در ایران بحث انتخاب شدن و انتخاب کردن که نداریم، که ما رأی میدیم به عملکرد شورای نگهبان. یعنی شورای نگهبان یه تعدادی رو انتخاب میکنه، ما باید بریم به اون تعداد انتخاب شده، مگر 10 تا هستن به 8 تاشون رأی بدیم. هیچ امکان آزادی برای مردم وجود نداره که در رأی دادن خودشون. رأی مردم باید ارزش داشته باشه. زمانی که رأی ارزش داشت ما میتونیم از اون نقطه حرکت بکنیم. امروز در فرانسه شاهد این هستیم که انتخابات شهرداری هاست. یک شنبه پیش بوده، یک شنبه آینده هم هست. خب رئیس جمهوری که 8 ماه پیش انتخاب شده در این انتخابات شکست خورده، به دلیل اینکه رأی مردم ارزش داره. رأی مردم اگر ارزش نداره، کوچکترین قیمتی رو براش نمیشه تعیین کرد برای اینکه برن و در رأی دادن شرکت بکنن. این دیدگاه منه، ولی باید مردم تصمیم بگیرن.
آقای لاجوردی، عده‌ای معتقدن که دموکراسی یک تمرینه و رسیدن به اون مستلزم عبور از پیچ و خم‌های تاریخیه، مسیری که کشوری مثل فرانسه هم که شما مثال زدید طی کرده. آیا ملت‌ها با قهر و سکوت و تحریم میتونن به دموکراسی برسن؟
یک ملت زمانی میتونه به دموکراسی برسه که بتونه از رأی خودش حفاظت بکنه. اگر نتونه از رأی خودش حفاظت بکنه، رأی دادن و رأی ندادن تفاوتی نمی‌کنه. ببینید، اگر عقیده شما اونه، طبیعتاً که قابل احترامه. به همین دلیل هم من بحث شخص خودم رو با یک دیدگاه مطرح می‌کنم، با یک دیدگاه تاریخی 30 سال عملکرد جمهوری اسلامی. اگر ما نتوانیم در این زمینه قدم درستی رو برداریم، در طی این 30 سال گذشته جمهوری اسلامی همانا رو خواهد کرد که در این 30 سال خواهد کرد. یعنی به دنیا اعلام خواهد کرد ببینید مردم آمدن و رأی دادن. این رأی به چه درد میخوره؟ روند دموکراسی فقط و فقط رأی دادن نیست. دموکراسی بسیار پایه‌های محکم‌تری رو داره که میتونیم که در جامعه ما نگاه بکنیم. دموکراسی حاکمیت رو انتخاب میکنه. حاکمیت باید مال مردم باشه.
حسین لاجوردی، مدیر انجمن پژوهشگران ایران.
انتخابات 86.
مشاهدات شما هم میتواند بخشی از پوشش خبری ما باشد.
به ما SMS بزنید، ما با شما تماس میگیریم.
2-0-420-733-595-555.
حجت الاسلام غلام حسین محسنی ژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، مصاحبه دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده اردبیل و سخنگوی فراکسیون اقلیت در مجلس هفتم شورای اسلامی با بخش فارسی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا را صریحا خیانت خوانده است. به گفته محسنی ژه‌ای، مسئولان جمهوری اسلامی بر اساس مقررات از مصاحبه با رادیوها و شبکه‌های بیگانه منع شدند. گزارشی داریم از علیرضا طاهری.
سابقه این نوع گفتگوهای سران جمهوری اسلامی را تا مصاحبه‌های متعدد شبکه‌های خبری بین‌المللی غیر ایرانی با آیت الله روح الله خمینی، بنیادگذار انقلاب اسلامی در دوران تبعید او در نوفلوشاتو، شهرکی در حومه پاریس، میتوان پی گرفت. از این سابقه که بگذریم، میرسیم به نمونه‌های تازه‌تر مصاحبه‌های آنچه در ایران شبکه‌ها و رادیوهای بیگانه خوانده می‌شود با مسئولان جمهوری اسلامی. از جمله مصاحبه شبکه تلویزیونی CNN با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و سلفش حجت الاسلام محمد خاتمی. دور از بدنه قوه مجریه، مصاحبه سران قوه مقننه جمهوری اسلامی با رادیوها و شبکه‌های غیر ایرانی نیز بی سابقه نیست، که مصاحبه حسیب عامر، خبرنگار BBC با غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، شاید تازه ترین نمونه آن باشد. از همین رو شماری از تحلیلگران مسائل ایران معتقدند که خشم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و کلن جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران از مصاحبه شبکه تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا با دکتر نورالدین پیر مؤذن را باید در پاسخهای نماینده اردبیل به پرسش‌های وفا مستقیم، گردانندی برنامه پشت پرده انتخابات در صدای آمریکا جستجو کرد، نه در نفس ممنوعیت مصاحبه مسئولان جمهوری اسلامی با رادیوها و شبکه‌های به اصطلاح بیگانه. دکتر پیر مؤذن، پزشک جراح و نماینده برجسته جناح اصلاحگرا در مجلس هفتم، در برنامه پشت پرده انتخابات از جمله انتخابات 24 اسفند ماه جاری را یکسره بری از معیارهای مردم سالارانه، منصفانه و آزاد دانسته است. در همین گفتگو دکتر پیر مؤذن سیاست دولت محمود احمدی نژاد و کلن سیاست جمهوری اسلامی در نزدیکی با حکومت روسیه را به سود مردم ایران ندانست.
ما این نگاه به شرق رو یک سیاست شکست خورده میدونیم و اینی که آقای پوتین یک دستش تو جیب ایران و دلارهای بی زبان نفتی رو به شکلی که این آرزوی دیرینه کمونیستای پیر و فرسوده در تاریخشون بود، ما به راحتی الان به راحتی داریم از ترس اینکه با امریکا مذاکره بکنیم امتیازات عجیب غریبی رو برای طرف شرقی میدیم. شما میدونید که دریای خزر حتی آقایون تا حد 11% خود وزیر امور خارجه اعلام کرده بود که البته انکار کرد ولی واقعا رسما نتونستم بگم. خب شما میبینید که ما داریم به خاطر اینکه مشکل با امریکا و این دیوار بی اعتمادی امریکا رو برای خودمون حل نمیکنیم، برای حل نکردن این دیوار بی اعتمادی هزینه های سنگین رو بر کشور تحمیل میکنیم و این چیزی بود که بنده زیر سوال بردم و هنوزم اعتقادم به این است.
همزمان در تعبیری دور از انتظار و بدون توضیح کافی، حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، این گفتگو را موضوعی از پیش طراحی شده دانسته که هدف آن افزایش فشار بر اصلاح طلبان در ایران است. از سوی دیگر، منصفانه ترین واکنش یکی از مسئولان جمهوری اسلامی به مصاحبه صدای آمریکا با دکتر پیر مؤذن را شاید در این گفته مجتبی ثمره هاشمی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد، بتوان یافت. آغاز نقل قول: قضاوت در این مورد را باید به ملت ایران واگذار کرد. پایان نقل قول.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دانش آموزان معترض در جنوب سودان به یک زن و شوهر آمریکایی که از اعضای یک سازمان امداد رسانی بودند حمله کردند. هنوز علت این حمله مشخص نشده است، اما سازمان امداد رسانی آمریکایی میگوید دانش آموزان در اعتراض به تغییراتی در مدرسهشان به این عمل دست دادند. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور میشنوید.
دو امدادرسان آمریکایی که زن و شوهر بودند توسط انبوهی از دانش آموزان در منطقه مسیح‌نشین در جنوب سودان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. دلیل این حمله هنوز مشخص نشده است، اما سازمان امدادرسانی که این دو نفر برای آن کار می‌کردند گفت این آمریکایی‌ها در زمانی که دانش آموزان علیه مدرسه محلی خود دست به اعتراض زده بودند هدف قرار گرفتند. دو امدادگر آمریکایی در شهر جولون در جنوب سودان مورد ضرب و شتم دانش آموزان قرار گرفتند. دو امدادگر در تعطیلات آخر هفته مورد حمله قرار گرفته و دفتر آنها غارت شده است. کارکنان سازمان امدادرسانی آمریکایی گفتند دانش آموزان در اعتراض به بالا رفتن شهریه‌ها دست به خشونت زدند. جرمی بلوم یکی از اعضای این سازمان گفت حمله دانش آموزان به امدادگران یک اتفاق مجزا بوده است و مستقیما ربطی به سازمان آنها و یا کارهایی که در آنجا انجام می‌دهند ندارد.
We're helping out in the area with food assistance, medical programs, church rebuilding in southern Sudan, but it seems the students
ما در جنوب سودان با کمک‌های غذایی، برنامه‌های پزشکی و بازسازی کلیساها به مردم یاری می‌رسانیم. به نظر می‌رسد که دانش آموزان تنها نسبت به تغییرات با وجود آمده به مدرسهشان و به گروه ما عکس‌العمل نشان داده اند.
آقای بلوم گفت دو امدادگر به کنیا فرار کرده و در آنجا در حال بهبود هستند. در طی 20 سال جنگ داخلی در سودان بین مسلمانان شمال این کشور با مسیحیان جنوب بیش از 2 میلیون نفر کشته و تعداد زیادی از دهکده‌ها ویران شدند. موافقتنامه صلح در سال 2005 نیز تضمینی برای پایان خشونت‌ها در سودان نبوده است. امدادگرانی که در جنوب سودان مشغول بازسازی دهکده‌های ویران شده در زمان جنگ هستند نیز امنیت ندارند. جرمی بلوم گفت این اولین بار نیست که گروه نیکوکار آنها در جنوب سودان مورد حمله قرار می‌گیرد.
طی 6 یا 7 سال گذشته بیمارستان بیش از 7 یا 8 بار بمب‌گذاری شده است. این بخشی از خطرات کار کردن در این کشور است. اما ما به مردم علاقه و اشتیاق داریم و کارهای بسیار زیادی در اینجا وجود دارد که باعث می شود ما اینجا بمانیم.
سازمان امدادرسانی گفت مقامات سودانی چند نفر را در ارتباط با حمله به امدادگران بازداشت کردند.
دانش آموزان معترض در جنوب سودان به یک زن و شوهر امدادگر آمریکایی حمله کردند. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. گزیده ای از بهترین آثار فیلمسازان ایرانی در 15 سال برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کانادا به نمایش در خواهد آمد. در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سال 2008 تورانتو که در ماه آوریل به مدت 10 روز در این شهر برگزار خواهد شد، 125 فیلم از 25 کشور جهان اکران می شود. مریم عوامی از تورانتو گزارش می دهد.
جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورانتو که هر ساله به مدت 10 روز برگزار می‌شود، در 15 سالگرد برگزاری خود میزبان گزیده‌ای از آثار فیلمسازان ایرانی سراسر جهان خواهد بود. جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سال 2008 با تمرکز ویژه بر سینمای ایران و مکزیک، گزیده‌ای از بهترین آثار فیلمسازان معاصر این دو کشور را در بخش چشم‌انداز بین‌المللی این رویداد هنری 10 روزه به نمایش در خواهد آورد. روابط عمومی این جشنواره در بیانیه خبری روز سه‌شنبه خود از اکران 6 مستند از فیلمسازان ایرانی تبار خبر داده است. در این بیانیه خبری آمده توجه جهانی به ایران و تاریخ کهن این سرزمین سبب شده تا آثار مستندسازان این کشور با چشم‌اندازی عمیق و نگاهی ویژه و تأثیرگذار به رویدادهای ایران ساخته شوند. همه مادران من مستند 70 دقیقه‌ای ابراهیم سعیدی محصول ایران، عراق و کردستان است که در بخش مستند تاریخی نمایش آثار جهانی جشنواره در تورانتو اکران خواهد شد. همه مادران من روایت گروهی از زنان بیوه است که همسران خود را در دوران قتل عام کردها در شمال عراق در دوران حکومت صدام حسین از دست دادند. رخساره قائم مقامی نیز با سیانوسیس مستند 30 دقیقه خود در بخش اکران جهانی جشنواره بین المللی تورانتو شرکت خواهد کرد. فیلم همیشه برای آزادی دیره، ساخته مهرداد اسکویی، مستندساز ایرانی است که زندگی یک پسر نوجوان ایرانی را در مرکز تأدیبی نمایش می‌دهد که در محیطی خشن و در کنار همسلولی‌های خلافکار در جستجوی شادی‌های کودکانه و دوستی است. کارت قرمز ساخته مهناز افضلی نیست دیگر مستندی است که روایت زندگی مخفیانه یک فوتبالیست سرشناس ایرانی را پس از قتل همسرش و مثلث عاشقانه او، معشوقه و همسر مقتولش را در اوج رسیدگی‌های قضایی دادگاه به نمایش کشیده است. مسعود بخشی دیگر فیلمساز ایرانی نیست با مستند تهران دیگر انار ندارد. نگاه ویژه و گاه غریب خود را به تهران، ابرشهری زیبا اما آلوده، به بینندگان خود ارائه می‌کند. روایت زندگی واقعی زنان ایرانی که با پناهندگان افغان مقیم کشور عقد ازدواج بستند، موضوع مستند 68 دقیقه‌ای مهوش شیخ الاسلامی، فیلمساز ایرانی است که زیر عنوان به کجا تعلق دارم در جشنواره بین المللی فیلم مستند کانادا به نمایش در خواهد آمد. هر سال برگزار کنندگان جشنواره بین المللی فیلم مستند ترانتو جایزه یک عمر فعالیت سینمایی را به یکی از مستندسازان جهان اهدا خواهد کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
پس از 8 سال کوشش برای به دست آوردن یکی از نادرترین آثار پل گوگن، نقاش معروف فرانسوی، موزه جان پل گوتی لس آنجلس توانست با پرداخت یک مبلغ چند میلیون دلاری که رقم دقیق ذکر نشده، این اثر را از یک کلکسیونر خصوصی خریداری کند. همکارم فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
آری ماتامو یا یک پایان شاهانه یکی از آثار پل گوگن با رنگ‌های زنده و درخشان زرد و سبز، آبی و عنابی، نشانگر صحنه وحشت‌آور سر بریده یک مرد اهل جزایر پولینزی است که بر روی یک بالش سفید کوچک روی میز بنفش رنگی در داخل یک تالار شکوهمند و اشرافی قرار گرفته است. این نقاشی نسبتاً کوچک که با رنگ و روغن بر روی نوعی پارچه کلوفت با بافتی ناهموار نقاشی شده در سال 1892 میلادی و در طول اولین سفر گوگن به جزایر تاهیتی کشیده شده است. موزه پل گوتی لس آنجلس که این نقاشی را از یک کلکسیونر سوئیسی توسط یک دلال پاریسی به نام دانیل مالینگو خریداری کرده، در نظر دارد تا این اثر کم نظیر را از ماه آوریل آینده در این موزه به معرض تماشا بگذارد. آقای مایکل برند، رئیس موزه جان پل گوتی، در حالی که در کنفرانس خبری در بخش حفاظت از آثار هنری موزه گوتی ایستاده بود، به خبرنگاران گفت این یکی از خوشنود کننده ترین وقایع در رابطه با به دست آوردن آثار هنری کمیاب برای ما بوده است. آقای برند اضافه کرد به دست آوردن این اثر گوگن پاسخ به سؤالی است که برای بسیاری از مردم پیش می آید که ما آرزو داریم کدام اثر هنری را به کلکسیون فعلی خود اضافه کنیم، و جواب این است که ما نیاز مبرمی به اثری چون یک پایان شاهانه پل گوگن داشتیم تا بتوانیم آن را به کلکسیون پست ایمپرشنیسم، پسا امپرسیونیسم خود که شامل شاهکارهای از ون گوگ و سزان است اضافه کنیم. دستندرکاران موزه جان پل گوتی خریداری اثر اخیر از پل گوگن که یکی از معروفترین آثار دیده نشده این نقاش نابغه است را یکی از لحظات تاریخی برای موزه می‌خوانند که در این حال نمایانگر افسونگری است که تمدن پولینزی برای گوگن داشته و وابستگی‌های او را به نمادپردازی‌های فرانسوی نیز نشان می‌دهد. نقاشی پایان شاهانه در جوامع هنری یکی از معروفترین آثار گوگن محسوب می شود که صاحب آن در طول چندین دهه گذشته هرگز حاضر نشده بود آن را به نمایشگاه یا موزه قرض بدهد. مارک لئونارد، خریدار آثار هنری موزه گوتی، 8 سال پیش وقتی شنید که آری ماتامو ممکن است به معرض فروش گذاشته شود، بلافاصله به کشور سوئیس رفت و و پس از دیدن نقاشی که در بهترین شرایط نگهداری شده بود، تقاضای خرید آن را به دلال فرانسوی ارائه داد. اما معامله با تعویض مدیریت موزه جان پل گتی و مشکلات قانونی که این موزه با کشور ایتالیا در رابطه با آثار عتیقه روم قدیم داشته است، تا همین چند روز گذشته خریداری نقاشی پل گوگن را به تعویق انداخته بود.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد درباره فروش یکی از نادرترین آثار پل گوگن، نقاش معروف فرانسوی. و با این گزارش مجله